آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
تاجیکی صدای خراسان، صدای آشنا. صدای برخاسته از تاریخی کهن، اینجا مشهد است، پایتخت فرهنگی جهان اسلام و قلب تپنده فارسی زبانان. صدای ما را بر روی امواج متوسط 720 کیلوهرتز و کوتاه 49 متر برابر با 7280 کیلوهرتز بشنوید. صبحگاهان از ساعت 5:50 تا 7:20 به وقت دوشنبه و شامگاهان از ساعت 20:20 تا 22:20 به وقت دوشنبه. آدرس سایت ما در فضای مجازی www.parstoday.ir/tg.
لحظات صبحگاهتان به خیر و شادی باشد. امروز دوشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید. برنامه بعدی حکایت آیه ها خواهد بود و پایان بخشی برنامه سیاسی خواهد بود. این را هم میشنوید. همراهان گرامی، لحظات صبحگاهیتان به خیر باشد و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مروری داریم و و تقویم تاریخ امروز دوشنبه اول اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 22 شوال سال 1446 هجری قمری و مطابق با 21 اپریل سال 2025 میلادی. اولی اردیبهشت ماه در سالنامه ایرانی روز بزرگداشت شیخ مصلح‌الدین سعدی شیرازی، شاعر و سخنسرای بزرگ ایرانی است. وی در حدود سال 606 هجری قمری در شیراز در خانواده اهل علم متولد شد. سعدی پس از آموزش علوم مقدماتی عازم بغداد شد تا بر دانش خود بیفزاید. او در طول عمر خود به سرزمین های متعدد همچون عراق، شام، حجاز، ترکیه و آذربایجان سفر کرد و اندوخته ها و تجربیات گرانقدر به دست آورد. سعدی پس از بازگشت به زادگاه شیراز از این تجربیات در دو کتاب ارزشمند بوستان به نظم و گلستان به نظم و نثر استفاده کرد. او استاد غزل سرایی بود و در اشعار و نوشته هایش لطیفترین معانی را با ساده ترین و فصیح ترین و جذاب ترین الفاظ آورده است. این شاعر و حکیم بزرگ ایرانی در حکمت و موعظه و آوردن امثال و حکم بی‌نظیر بود. از دیگر آثار سعدی میتوان به عقل و عشق، نصیحت الملوک و مجالس پنجگانه اشاره کرد. این شاعر بلند آوازی فارسی گوی در سال 691 هجری قمری درگذشت. هشتاد و هفت سال پیش در روز 21 اپریل سال 1938 میلادی علامه محمد اقبال لاهوری، متفکر مسلمان و شاعر پارسیگوی نیم‌جزیره هند درگذشت. وی در سال 1877 میلادی در یکی از شهرهای ایالت پنجاب متولد شد و پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی و اخذ درجه فوق لیسانس برای ادامه تحصیل و مدت 4 سال در آلمان و انگلیس به سر برد. علامه اقبال لاهوری از دوران تحصیل در دبستان سرودن شعر را آغاز کرد و نخستین سروده او ناله یتیم نام داشت. این شاعر متعهد پس از بازگشت به هند با آگاه کردن مسلمانان این کشور و تلاش برای متحد ساختن مسلمانان جهان همت گماشت و اندیشه‌هایش را در قالب شعر از جمله شعر فارسی بیان کرد. اقبال از اصلاح طلبان بزرگ دینی در هند و از بانیان استقلال پاکستان به شمار می رفت. از علامه اقبال لاهوری آثار بسیاری و زبانهای فارسی و اردو به یادگار مانده است. مجموعه اشعار فارسی اقبال مشتمل بر انواع قطعه، دو بیتی، رباعی، غزل، مثنوی و قصیده است که در کتاب‌های به نام‌های اسرار خودی، رموز بی خودی، ارمغان حجاز و زبور عجم گردآوری شده است. علامه اقبال لاهوری همچنین رساله به نام سیر حکمت در ایران تألیف کرده است. و 45 سال پیش در روز اولی اردیبهشت ماه سال 1359 هجری شمسی سهراب سپهری، شاعر و نقاش معاصر ایرانی به علت ابتلا به بیماری سرطان خون درگذشت. وی در سال 1307 هجری شمسی در کاشان از شهرهای مرکزی ایران متولد شد. سپهری ابتدا به شغل معلمی پرداخت و پس از آن به فعالیت در امور هنری روی آورد. وی در طراحی و نقاشی صاحب سبک ویژه و ممتاز بود و نقاشی های او در نمایشگاه های داخلی و خارجی جوایز و امتیازات بسیاری را برای او برمغان آوردند. اولین مجموعه شعر سپهری در سال 1330 هجری شمسی با عنوان مرگی رنگ منتشر شد و پس از آن دیگر آثار او مانند زندگی خوابها، آواز آفتاب و شرق اندوه انتشار یافتند. صدای پای آب، مسافر و حجم سبز از معروفترین و زیباترین مجموعه اشعار سهراب سپهری به شمار می روند. او علاوه بر نقاشی و شعر، یادداشت ها و ترجمه های نیز از خود بر جای گذاشته است که همه بر طبع روان، شیوایی بیان و ژرف‌نگری او گواهی می دهند. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز دوشنبه اول اردیبهشت ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 22 شوال سال 1446 هجری قمری و مطابق با 21 اپریل سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکراری گلبرگ را می شنوید. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. روزی ساده لوحی کاری انجام داده بود که نمیخواست کسی آن را بداند، اما بعد از مدتی نتوانست طاقت بیاورد و از روی حماقت راز خود را با یکی از دوستانش که خبرچین هم بود در میان گذاشت. دوستش هم که دهانش چفت و بست نداشت، پس از شنیدن آن راز همه را خبر کرد و پیش هر کس و ناکس که رسید درباره راز دوستش لب به سخن گشود. زمان چندانی نگذشت که سر تا سر شهر از راز مرد ساده لوح با خبر شدند و داستانش ورد زبان خاص و عام شد. او که دید آبرویش همه جا رفته است، بسیار ناراحت شد و فهمید دوست خبرچینش همه شهر را پر کرده است. بنابراین نزد او رفت و از او گلایه کرد و گفت: تو چطور دوستی هستی؟ چرا راز مرا فاش ساختی و همه را از آن با خبر کردی؟ من به تو اطمینان کردم که رازم را با تو در میان نهادم. آیا این بود پاسخ اعتماد من؟ مرد خبرچین گفت: حالا مگر چه شده است؟ چیز مهمی نبود، تو هم بی خود شلوغش می کنی. زود از اینجا برو که حوصله‌ات را ندارم. آن ساده لوح که حسابی از رفتار دوستش عصبانی شده بود گفت: هیچ میدانی با آبروی من چه کردی؟ در شهر مرا مضحکه خاص و عام ساختی، حالا به جای عذرخواهی طلبکار هم هستی؟ اگرچه عذرخواهی هم دیگر فایده‌ای ندارد و آب رفته به جوی باز نمی گردد. خلاصه کار آن دو نفر بالا گرفت و با هم درگیر شدند. مرد ساده‌لوح نتوانست خشم خود را فرو برد و خنجری بیرون کشید و گفت: حالا برای این خبرچینی و آبروریزی تو را مجازات می کنم تا دفعه دیگر یادت باشد از این کارها نکنی و مراقب زبانت باشی و آبروی کسی را نبری. سپس با خنجرش زخمی بر بدن دوست خبرچینش زد، اما از آنجا که زخم کاری بود مرد خبرچین طاقت نیاورد و از بین رفت. مرد ساده لوح را به جرم قتل گرفتند و به زندان انداختند و سپس حاکم شهر او را قصاص کرد. آن دو مرد نادان بی دلیل کارشان به تباهی رسید و به خاطر جهل و نادانی هر دوی آنها به خاطر کارهایی که نباید انجام می دادند کشته شدند. در پناه حضرت حق بدرود.
دوستان گرامی، آرزومندم لحظه لحظه های زندگیتان پر از آرامش باشد. اینک حکایتی آیه ها را میشنوید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان خوب برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان عزیز، با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم و در این برنامه به شأن نزول آیه های 22 و 23 سوره شریفه فصلت میپردازیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار را دارم تا این برنامه با شما همراه باشم. خداوند متعال همواره و در همه حال ناظر و شاهد بر اعمال رفتار و نیات انسان است و اگر انسان این حقیقت را همیشه در برابر چشم خیش قرار دهد و خدا را ناظر بر کارها، رفتارها و نیات خود بداند، از هر گونه لغزش، خطا و خیانت در امان خواهد ماند. آنچه مسلم است، کسی که موجودات را آفریده و همه مسائل آنان را تدبیر نموده، از دقیق ترین اسرارشان با خبر است. در این میان عده‌ای هستند که خیال می کنند علم خدا مثل علم بشر است. بر همین اساس تصور می کنند که علم پروردگار از کارهای انسان حاصل گزارش هایی است که فرشتگان از رفتارهای او در نامه اعمالشان ثبت کرده و به پیشگاه الهی عرضه می کنند. همه این تصورات در اثر ضعف معرفت و آگاهی انسان است. در برخی روایات نقل شده که مورچه خیال می کند خدای او هم مثل خودش دو شاخک دارد. متاسفانه بعضی از کسانی که خودشان را از علما و دانشمندان علوم دینی حساب می کنند نیز چنین تصوراتی درباره خداوند دارند. معروف از ابن تیمیه، پایه‌گذار اساس فکری وهابیت، در مسجد دمشق حدیثی به این مضمون را از مجامع روایی عامه نقل کرد که خداوند شب‌های جمعه از آسمان به زمین می‌آید و گناهان کسانی را که توبه کنند می‌آورزد. سپس خودش از پله‌های منبر پایین آمد و گفت: به همین صورت که من از این پله‌ها پایین آمدم، خدا هم از آسمان تا روی پشت بام خانه ها پایین می آید و مردم را مورد رحمت قرار می دهد. نیمه های شب بود و در کوچه های مکه کسی دیده نمی شد. همه در خواب سنگین فرو رفته بودند و حتی کوچکترین صدایی نیز از دور به گوش نمی رسید. سه نفر از کافران قریش با قد و قوارهای گوناگون و تا اندازه‌ای وحشتناک بر اساس قرار قبلی خود در خیابانهای منتهی به خانه کعبه به هم رسیدند. آنان در اندیشه طرح دسیسه‌ای بودند که باید روز بعد اجرا می‌شد و برای اینکه شناخته نشوند کاملاً اطراف خود را می‌پاییدند و آهسته قدم برمی‌داشتند. پس از مدتی خود را در کنار بت بزرگ پنهان و فضایی مناسب برای گفتگو فراهم کردند. پیش از آن که سخن آغاز کنند، یکی از آن ستن که مردی فربه و قد کوتاه بود، دو نفر دیگر را به ادامه حرکت دعوت کرد و گفت: ما برای این که از چشم دیگران پنهان باشیم به این مکان آمده ایم، ولی غافلیم که خداوند سخن ما را می شنود و آن را به پیامبرش می رساند. بهتر است چاره دیگر بیندیشیم. مرد دیگر که سری کوچک، شکمی بزرگ و چهره‌ای ترسناک داشت، سخن دوستش را قطع کرد و به او گفت: گمان نمی کنم که خداوند سخنان ما را بشنود. تو نیز بهتر است این حرفها را رها کنی و بیش از این ما را ناامید نسازی. سومی با سری بیش از اندازه بزرگ، قدی دراز گفت: اگر با صدای بلند سخن بگوییم، خداوند حرف ما را می شنود، ولی اگر آهسته سخن بگوییم نمی شنود. باز مرد قد کوتاه گفت: تجربه گذشتگان نشان می دهد که محمد از جلسه های پنهانی ما با خبر شده است. حال یا کسی از میان خود ما به او خبر می رساند یا به قول خودش خداوند او را آگاه می کند. بنابراین باز تکرار می کنم که خداوند اگر صدای بلند را بشنود، صدای کوتاه را نیز می شنود. آنان دوباره به گفتگو ادامه دادند و برای نقشه بعدی خود را آماده کردند. آیات 22 و 23 سوره شریفه فصلت ناظر بر همین موضوع است و یادآوری می کند که خداوند در همه جا شاهد کارهای شماست و از اسرار درون و برون شما آگاه است. چون گماشتگان خداوند همه جا حضور دارند و حتی چشم، گوش و پوست تنشان هوشیار است و روز قیامت بر کارهای شما شهادت می دهند. در این آیات خداوند می فرماید:
وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ
و شما از این که مبادا گوش و دیدگان و پوستتان بر ضد شما گواهی دهند، گناهانتان را پوشیده نمی داشتید. لیک گمان داشتید که خدا بسیاری از آنچه را که می کنید نمی داند و همین بود گمانتان که در باره پروردگارتان بردید شما را هلاک کرد و زیانکاران شدید. این آیات علاوه بر شأن نزولی که خدمتتون عرض کردیم، شامل همه کسانی است که گمان می کنند خدا اعمال آنها را نمی بیند و سخنان آنان را نمی شنود. همین امر که به نوعی سوء ظن به خداست، سبب خسران و هلاکت انسان می شود. در مقابل کسانی که به خداوند حسن ظن دارند، در دنیا و آخرت اهل نجات خواهند بود. در حدیثی از نبیره بزرگوار پیامبر گرامی اسلام، حضرت امام صادق علیه السلام می خوانیم: سزاوار است بنده مؤمن آنچنان از خدا بترسد که گویی در کنار دوزخ قرار گرفته و مشرف بر آتش است، و آنچنان به او امیدوار باشد که گویی اهل بهشت است، چنان که خداوند متعال می فرماید: این گمانی است که شما به خدا پیدا کردید و سبب هلاکتتان شد. سپس امام علیه السلام افسود: خداوند نزد گمان بنده خیش است. اگر گمان نیک ببرد نتیجش نیک، و اگر گمان بد ببرد نتیجش بد است. در حدیثی دیگر از امام صادق علیه السلام از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آمده است: کسی را که دستور داده می شود به سوی دوزخ ببرند، ناگهان به اطراف نگاه می کند، خداوند بزرگ دستور می دهد او را برگردانید، او را برمی گردانند، خطاب می کند: چرا به من نگاه کردی و در انتظار چه فرمانی بودی؟ عرض می کند: پروردگارا، من درباره تو این چنین گمان نمی کردم. می فرماید: چه گمان می کردی؟ عرض می کند: گمانم این بود که گناهان مرا می بخشی و مرا در بهشت خود جای می دهی. خداوند می فرماید: ای فرشتگان من، به عزت و جلال و نعمتها و مقام والایم سوگند، این بندم هرگز گمان خیر درباره من نبرده، و اگر ساعتی گمان خیر برده بود، من او را به جهنم نمی فرستادم، گرچه او دروغ می گوید ولی با این حال اظهار حسن و ظن او را بپذیرید و او را به بهشت ببرید. سپس پیامبر فرمود: هیچ بنده‌ای نیست که نسبت به خداوند متعال گمان خیر ببرد مگر اینکه خدا نزد گمان وی خواهد بود، و این همان است که می‌فرماید: و ذالکم ظننکم الذی ظننتم. دوستان و یاران همراه، وقت این برنامه نیز به پایان رسید. این برنامه را با حدیثی دیگر از امام صادق علیه السلام به پایان میبریم. در زمان حضرت موسی بن عمران علیه السلام دو مرد زندانی بودند و آزاد شدند که یکی از آنها چاق و درش هیکل و دیگری لاغر بود. موسی بن عمران به شخص چاق گفت: این سرحال بودن بدنت را از چه میبینم؟ گفت: از خوشگمانی به خدا. به دیگری گفت: این بدحالی را در بدنت از چه می‌بینم؟ گفت: از ترس خدا. موسی بن عمران علیه السلام دستش را به سوی خداوند بلند کرد و گفت: پروردگارا، شنیدی قول این دو را؟ اینک آگاهم کن کدام یک افضل است. خداوند به او وحی کرد: آن که به من خوشگمان است برتر است. خب دوستان عزیز، از این که با ما همراه بودید از شما بسیار سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. حق یار و نگهدارتان باد.
استاد سخن با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، اول اردیبهشت ماه برابر با 21 اپریل در جمهوری اسلامی ایران با عنوان روز بزرگ داشته شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی نامگذاری شده است. به این مناسبت من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم ویژه برنامه تحت عنوان استاد سخن را تقدیمتان می کنیم. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. Thank you. ابو محمد مشرف الدین مصلح ابن عبدالله شیرازی، معروف به سعدی شیرازی، شاعر و حکایت نویس فارسی زبان شیرازی، متولد سال 577 هجری قمری بود. محل تولد سعدی شیراز بوده است. در مدرسه نظامیه بغداد از شهرهای عراق تحصیل کرده و نزد اساتیدی چون شهاب الدین سهروردی، فیلسوف نامدار ایرانی و معروف به شیخ اشراق، و ابوالفرج ابن جوزی، مورخ، واعظ، مفسر و فقیه قرن ششم هجری قمری بهره برده است. سعدی اهل سفر بوده. او به کشورهای متعددی سفر کرده و به کسب دانش و تجربه پرداخته است و تألیفات بسیاری نیز دارد، ولی مهمترین و مشهورترین تألیف او دو کتاب مشهور بوستان و گلستان می باشد که از شاهکارهای شعر و ادب فارسی هستند. گلستان به نثر و بوستان به نظم و شعر به رشته تحریر در آمده است و موضوعاتی چون اخلاق، تربیت و سیاست و اجتماعیات را دارا هستند و تا کنون به زبانهای مختلفی در دنیا ترجمه و منتشر شده اند. گفتیم که سعدی پس از تحصیل مقدمات علوم از شیراز به بغداد، پایتخت کشور عراق رفت و پس از پایان تحصیل در بغداد به سفرهای متنوعی پرداخت که در آثار خود به بسیاری از این سفرها اشاره کرده است. در اینکه سعدی از چه سرزمین‌هایی دیدن کرده، میان محققان اختلاف نظر وجود دارد و به حکایات خود سعدی هم نمیتوان چندان اعتماد کرد. به نظر میرسد بعضی از این سفرها داستان پردازی باشد، زیرا بسیاری از آنها پایه نمادین و اخلاقی دارند، نه واقعی. اما علارغم این موضوعات، آنچه مسلم است این است که او به عراق، سوریه و عربستان سفر کرده است و شاید از هندوستان، ترکستان، آسیای صغیر، غزنه، آذربایجان، فلسطین، یمن و آفریقای شمالی نیز دیدار کرده باشد. او در شهرهای شام یعنی سوریه امروزی به سخنرانی می پرداخت و شاگردانی هم داشت. سعدی شاعر جهان دیده و جهانگرد بود. او خود را با تاجران ادویه و کالا و زائران اماکن مقدس همراه می کرد. از پادشاهان حکایت ها شنیده و روزگار را با آنان به مدارا می گذراند. بدی و خوبی آنها را می شناخت، ظلم و ستم آنها را می شناخت و از آنها درس می گرفت. سفرهای سعدی تنها جستجوی تنوع، طلب دانش و آگاهی از رسم و رسوم و فرهنگ‌های مختلف نبود، بلکه هر سفر تجربه‌ای معنوی نیز به شمار می‌آمد. نتایج این سفرها برای شاعر علاوه بر تجربه‌های معنوی و دنیوی، انبوهی از روایت‌ها و قصه‌ها و مشاهدات بود که واقعیت زندگی بود، چنان که هر حکایت گلستان درس و تجربه بزرگی از زندگی است. وفات سعدی را اکثرا در سال 691 هجری قمری برابر با 1292 میلادی می دانند و در خانقاهی که اکنون آرامگاه اوست و در گذشته محل زندگی او بود به خاک سپرده شده است. مشهورترین آثار سعدی را اگر بخواهیم معرفی کنیم، قبل از همه باید به کتاب بوستان یا سعدی نامه اشاره کرد. بوستان اولین اثر سعدی است که تألیف آن سال 655 هجری قمری به پایان رسید. این کتاب یکی از شاهکارهای ادب فارسی به شمار می رود که در نسخه های قدیم سعدی نامه نامیده می شد، اما بعدها به بوستان تغییر یافت. سعدی بوستان را در سفرهای خود سرود و پس از بازگشت به وطن آن را در اختیار دوستانش قرار داد. بوستان به شعر نوشته شده و حدوداً 4000 بیت شعر دارد. اگرچه این کتاب از نظر قالب و وزن شعری حماسی است، اما از نظر محتوا به اخلاق و تربیت و سیاست و اجتماعیات در 10 باب عدل، احسان، عشق، تواضع، رضا، قناعت، تربیت، شکر، توبه و مناجات پرداخته است. دوستان گرامی، در برابر آثار نصری، شیخ سعدی غزلیات نغز و دلانگیزی نیز سروده است. خانم دکتر مهدخت پور خالقی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد، در خصوص عشق در غزلیات سعدی میگوید:
استادی سعدی در غزل و شعر عاشقانه مسلم است و به همین جهت او را استاد سخن گفتند. اما عشقی که در غزلیات سعدی و چه بسا در قصیده های او که تا حد یک غزل ناب عارفانه رنگ و بوی عشق الهی دارد دیده می شود، عشق به خدا به عنوان زیبای مطلق و کمال مطلق و همینطور عشق به همه مظاهر زیبای هستی و از جمله انسان است. سعدی هم استاد رموز عشق است، هم استاد تقوا و خردمندی، و بنابراین غزل او و همونجور که عرض کردم گاهی قصیده های او مجموعه عشق و اخلاق هست، یعنی مجموعه زیبایی و نیکی. میدانیم که نیکی هدف اخلاق هست و زیبایی هدف عاشقی، بنابراین عشق سعدی هم اخلاق و تقوا است و به نظرم سعدی اخلاق انسانی رو، کمال آدمیت که منتهای عشق هم هست میدانه. اگر عرفان رو درک و بیان اون چیزی بدانیم که انسان فطرتاً به آن نیاز داره، یعنی نیاز انسان به خدا، به جرأت میتونم عرض بکنم که نیاز انسان به خدا و اخلاق الهی در اون مایه اصلی کلام سعدی هست و بنابراین میشود بی هیچ تردیدی گفت که سعدی گوینده بزرگ معانی بلند عرفانی هست. سعدی مثل بسیاری از عرفای ما سرمست جام عشق ازل هست، پیش از بودنش مست جام الست شده و او یعنی خداوند در دل او نشسته. می فرماید: همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. تو نمثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. و شاید به همین جهت هم هست که سعدی از هستی تصوری خودش رو رها کرده، به قول خودش کم خیش گرفته تا به رهایی و هستی حقیقی برسه. و میدانیم که در تعالیم عرفانی دل سپردن به عشق مستلزم ترک خود هست. به همین جهت میفرماید: گله از فراق یاران و جفای روزگاران، نه طریق تو سعدی، کم خیش گیر و رستی. و هم میفرماید: دل هوشمند باید که به دلبری سپاری، که چو قبله ایت باشد به هزان که خود پرستی.
وقتی دل سودایی میرفت به بستان ها، وقتی دل سودایی میرفت به بستان ها، بیخیشتن را کردی بوی گل ریحان ها. گه نر زدی بلبل، گه جام دریدی گل، با یاد تو افتادم از یاد برفتن ها. تو در دلها، ای مهر تو بر لبها، ای شور تو در سرها، ای سر تو در جانها. تا عهد تو در بسته، عهد همه بشکسته، بعد از تو روا باشد. باشد نقض همه پیمان ها بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها هر کو نظری دارد بر یار کمان ابرو هر کو نظری دارد بر یار کمان ابرو باید که سپر باشد پیش همه پیکان ها باید که سپر باشد پیش همه پیکان ها گویان مگو سعدی چندین سخن از عشقش گویان مگو سعدی چندین سخن از عشقش میگویم و بعد از من گویان به دوران ها میگویم و بعد از من گویان به دوران ها میگویم و بعد از من گویان به دوران ها میگویم و بعد از من گویان به دوران ها میگویم و بعد از من گویان به دوران ها
دوستان گرامی، آثار سعدی جزو اولین آثار ادبی فارسی بودند که در اروپا ترجمه شدند. در واقع او اولین شاعر ایرانی است که آثارش به یکی از زبانهای اروپایی یعنی زبان فرانسوی و توسط آندره دوریه در سال 1634 میلادی ترجمه شد و کمتر از چند سال بعد به زبانهای انگلیسی و آلمانی نیز آثارش ترجمه شد. ترجمه آثار او توانست تأثیر شگرفی بر ادبیات جهان داشته باشد، به طوری که آندره ژید، نویسنده بزرگ فرانسوی، کتاب مائده های زمینی خود را تحت تأثیر سعدی با نام خدا شروع کرده است و ارنست رنان، زبانشناس، مورخ و نویسنده فرانسوی درباره سعدی چنین میگوید: سعدی یکی از نویسندگان ماست. اوصاف وی به ندرت در نویسندگان شرقی جمع می آید و همین امر او را در نظر ما عزیز می دارد. از دیگر نویسندگان غربی که از آثار سعدی سود برده اند می توان به ویکتور هوگوی فرانسوی، گوته آلمانی و امرسون آمریکایی اشاره کرد. عزیزان همراه، ویژه برنامه بزرگداشت سعدی را تحت عنوان استاد سخن از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین جا به پایان میبریم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
مجازات برای استفاده غیر قانونی از برق در تاجیکستان با فرمان رئیس جمهور. شروط جدید برای واردات خودروهای برقی به تاجیکستان و خط پروازی جدید در مسیر دوشنبه خاولین دوشنبه. با نام یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. در تاجیکستان برای استفاده غیر قانونی برق افراد سوی استفادگر زندانی میشوند. جزای سنگین برای استفاده غیر قانونی برق مخصوصا برای گروه های متشکل و فردی که از وظیفه خدمتی سوء استفاده میکند تطبیق میشود. تغییرات در مورد استفاده غیر قانونی برق در قانون جنایی تاجیکستان مورد عمل قرار گرفت. این قانون را پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پس از تصویب آن در پارلمان امضا کرد. بر اساس آن برای دستکاری کردن تجهیزات حسابی برقی با هدف نسپاریدن مبلغ استفاده نیروی برق یا بدون پیوست شدن به تجهیزات حسابی برقی استفاده بردن نیروی برق جوابگری جنایتی مقرر شده است. برای صادر نمودن این جنایت به مبلغ کلان یا مخصوصا کلان با استفاده از وظیفه خدمتی از جانب گروه شخصان، گروه متشکل یا تشکیلات جنایتی، جزای محروم ساختن از آزادی به مهلت از 3 تا 10 سال پیش بینی شده است. طبق ماده 253 زمیمه 1 برای دخالت به تجهیزات حساب برقی، استفاده برق بدون دستگاه حساب برقی اگر دوامی 1 سال بعد جزای ماموری صادر شده باشد با جریمه به اندازه از 365 تا 547 نشان دهنده برای حساب ها یا تا 3 سال زندان جزا داده می شود. همین کردار اگر به مقدار کلان از جانب شخص با استفاده از مقام خدمتی از جانب گروه شخصان با مسئلیت پیشکی صادر شده باشد با جریمه به اندازه از 800 تا 1000 و 2000 نشان دهنده برای حساب ها یا با محروم ساختن از آزادی به مهلت از 3 تا 6 سال جزا داده می شود. اگر این کردار از جانب گروه متشکل یا اتحادی جنایتی صادر شده باشد با محروم ساختن از آزادی به مهلت از 6 تا 10 سال زندان جزا داده می شود. یادآور می شویم که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان در مجلس اخیر حکومت از استفاده غیرقانونی نیروی برق و تلفاتی از معیار زیادی آن در فصل تیرماه و زمستان سالهای 2024-2025 اظهار نگرانی کرد. در پی این کمبودی ها امام‌علی رحمان پیشنهاد کرد که برای استفاده غیرقانونی نیروی برق و نپرداختن مبلغ آن جوابگری جنایتی معین کرده شود. بازتاب مذاکره غیر مستقیم تهران و واشنگتن. پس از دور دوم مذاکرات، هشتک مذاکرات روم در فضای مجازی پرتکرار شد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
عقربه های ساعت هرچه به پایان دور دوم مذاکرات نزدیکتر می شد، کاربران بیشتری در فضای مجازی دست به قلم می شدند. این حدود 4 ساعت که تمام شد، مذاکرات روم به کلید واژه پرتکرار بین اهالی مجازی تبدیل شد. کاربران بخش‌های مختلفی از صحبت‌های وزیر امور خارجه را در کوچه پس کوچه‌های مجازی پرتکرار کردند.
همونطور که مقام معظم رهبری هم فرمودن، این حالا یکی از کارهای وزارت امور خارجه هست. در آرامش داره انجام میشه. من احتیاجی یا نیازی نمی‌بینم که بخواد هیجانی ایجاد بشه، التهابی ایجاد بشه. نه، ما کارمون رو داریم خیلی با طمأنینه و با آرامش انجام میدیم، با دقت البته.
این موضوع مذاکرات از نظر ما هسته‌ای هست و ما به این موضوع پایبند هستیم.
بله.
مسلماً چیز دیگری غیر از احتمال سازی نسبت به برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران در مقابل رفع تحریم‌ها از نظر ما موضوع مذاکره نه.
بعضی دیگر این فیلم سخنگوی وزارت امور خارجه را دست به دست می کنند که از جدیت و آمادگی کامل ایران در این مذاکرات می گوید.
حفظ داشته های فنی و هسته جمهوری اسلامی ایران یک باید هست در این روند.
مذاکرات وارد مرحله جزئیات شد. اینجا نه جای لبخندهای دیپلماتیکه، نه میدان بازی قدرت های فرسوده اروپایی. ایران نشان داده هم اهل منطق است، هم اهل ایستادگی.
شاید چارچوب کلی آنچه بر روی آن تفاهم شده و احتمالاً خواهد شد همچون برجام باشد، اما تفاوت امروز با گذشته در اجماع سازی و توافق آفرینی داخلی است. این کار مهمی است که رئیس جمهور پزشکیان مشغول انجام آن است.
این کاربر هم میگوید به شایعات توجه نکنید و دیگری مینویسد هیجان ممنوع. جای خالی حمید معصومی نژاد هم شد سوژه طنزی برای مجازی نویسان. حسن ختام کاربران مجازی هم به این جمله ختم شد. به مذاکره با آمریکا نه خوشبین هستیم نه بدبین، اما به موکول کردن تمام مسائل کشور به بعد از مذاکرات و دلاری کردن اقتصاد کشور بدبین هستیم. حسین همتی‌فر، خبرگزاری صدا و سیما.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. برای واردات ترجیحی ماشین‌های برقی در تاجیکستان شرط گذاشته شد. از نیمه دوم ماه می سال جاری واردات خودروهای برقی به تاجیکستان با طلبات نو صورت خواهد گرفت. دولت تاجیکستان برای واردات ترجیحی ماشین‌های برقی به جمهوری شرط گذاشت. بر اساس طلبات نو، واردات این ماشین‌ها تنها با محرک برقی از جمله الکتروموبیل‌ها، الکتروبوس‌ها و ترالیبوس‌ها از مالیات از ارزش اضافه شده و اکسیز آزاد کرده می‌شوند اگر از سال تولید ماشین یک سال نگذشته باشد. یادآور می‌شویم که جمهوری تاجیکستان برای واردات خودروهای برقی امتیازها از قبیل معافیت پرداخت باجی گمرکی و سبوکی برای استفاده اشان را داده است. به افرادی که به واردات این ماشین‌ها و بنیادی نقطه‌های نیرودهنده مشغولند 10 سال معافیت از مالیات کفالت داده شده است. بر اساس برنامه دولتی تا سال 2030 در سراسر تاجیکستان باید 30% از تعداد عمومی خودروها باید برقی شوند. طور قبلا شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی های نو ضمن نشستی مطبوعاتی گفته بود تاجیکستان باید به طور احسن از ذخایر طبیعی خیش استفاده کند و با توجه به اینکه آب پاک و پتانسیل عظیم انرژی دارد قطعا باید به سمت استفاده و تولید خودروهای برقی برود. و افزود در حال حاضر تاجیکستان با 3 شرکت چینی واردی مذاکره شده و در این امر پیشروی های هم داشته است. حضور ایران در نمایشگاه صنعتی نفت و گاز روسیه. شرکت های دانش بنیان ایرانی با حضور در یکی از بزرگترین نمایشگاه های بین المللی صنعتی نفت و گاز جهان و میزبانی روسیه و عرضه تازه ترین فناوری های پیشرفته در این صنعت نظر شرکت های روسی را برای همکاری جلب کردند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
24مین نمایشگاه بین المللی صنعت نفت و گاز در مسکو با حضور بیش از 1000 شرکت از 14 کشور جهان امسال در حالی برگزار شد که شرکت‌های ایرانی بخشی از توانمندی تخصصی خود را در این صنعت به نمایش گذاشتند.
5 شرکت ایرانی تو نمایشگاه هستند که 4 تا در غرفه آیهیت وجود دارن و یکی هم مستقل که از اینا حدود همشون دانش بنیان هستند در حوزه های مختلف، حوزه شیمیایی، حوزه پلیمری، حوزه تجهیزات دارن فعالیت میکنن.
دانش ایرانی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی اکنون رقابتی شانه به شانه با غول های صنعت نفت و گاز جهان دارد و جای خود را در بازار روسیه باز کرده است.
تونستیم یه قراردادی رو تنظیم کنیم با شرکت روسی که یک واحد تولید متانول در سنت پیترزبورگ براشون طراحی کنیم.
6 سال هست که داریم با روسیه کار میکنیم. استقبال خوبی شده. تونستیم چه در کشور روسیه، چه در کشورهای همسایه حوزه CIS فعالیت خوبی داشته باشه.
شرکت‌های ایرانی دیگری هم در این نمایشگاه بودند که ترجیح دادند ناشناس باقی بمانند. این نمایشگاه فرصتی برای شرکت‌های دانش بنیان ایرانی بود تا بخشی از توانمندی خود در صنعت نفت و گاز رو عرضه کنند. سید علی دارابی خبرگزاری صدا و سیما مسکو.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. شرکت هواپیمایی تاجیک ایر از آغاز پرواز نوی داخل جمهوری تاجیکستان خبر داد. خدمات مطبوعاتی شرکت اطلاع داد که پرواز نو در مسیر دوشنبه خاولینگ دوشنبه انجام می شود. گفته می شود که پروازها هر روز شنبه ساعت 12 صورت می گیرند. بلیت ها را شهروندان و مهمانان می توانند از دفتر بلیت فروشی شرکت هواپیمایی خریداری کنند. در مورد وقت سفر و قیمت بلیت هنوز معلومات در دست نیست. باید گفت در پارک شرکت هواپیمایی تاجیک‌ایر تنها یک هواپیمای عمل کننده N28 موجود است. همچنین 2 N28 دیگر نیز موجود است که پس از تعمیر قابل استفاده می شود. بزرگداشت روز سعدی در چین. مراسم بزرگداشت سعدی در آستانه اولی اردیبهشت ماه که به نام این شاعر بلند آوازه ایرانی نامگذاری شده است در چین برگزار شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پکین.
گر برانند و گر ببخشاید ره به جای دیگر نمیدانی.
خوانش اشعار و حکایات سعدی شیرازی.
گر بگویم که مرا تو
حالا تقریبا 19 ماه فارسی را یاد گرفتم.
اجرای آواز دست جمعی به افتخار این شاعر پارسی‌گوی ایرانی. در مراسم روز بزرگ داشت سعدی در پکن،
آهنگ جهانگردی سعدی به سرانی، چون خواجه شیراز و فکر سفرانی.
آثار سعدی سالهاست به زبان چینی ترجمه شده.
کتاب گلستان به عنوان درس مسلمان در چین قابل استفاده که هم نسل به نسل بیت سعدی میخونه، مثلا منت خدای را از وجه که طاعت است موجب قربت است و شکر اندرش مجید نعمت.
دانشگاه مطالعات پکن یکی از 10 دانشگاه چین است که دانشجویانی در رشته زبان و ادبیات فارسی میپذیرد.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان همراهی ما باشد. نمایش باخ با نویسندگی و کارگردانی بهزاد عبدی و تهیه کنندگی علی شاهانی بعد از اجرا در تماشاخانه هیلاج و کشوری تاجیکستان در امارت نوفلاشاتی روی صحنه می رود. با گزارش خبرگزاری مهر، دور جدید اجراهای نمایش باخ با کارگردانی بهزاد عبدی از 9 اردیبهشت ساعت 19:30 در امارت نوفلاشاتی روی صحنه می رود. نمایش باخ اولین کارگردانی بهزاد عبدی با حساب می آید. این نمایش داستانی تماشاخانه را روایت می کند که در آن فروغ و باغ یکدیگر را ملاقات می کنند و واقعیات و رویا به یکدیگر پیوند می خورند و در این میان رازهای برملا می شود. رضا جهانی، بهزاد داوری، بهزاد عبدی، حسین میرزایان، بهناز نادری بازیگرانی هستند که در این اثر نمایشی به ایفای نقش می پردازند. ادامه اعتراضات در ترکیه. تجمعات اعتراضی ترکیه به شهر یوزگاد در مرکز ترکیه رسید. از حدود یک ماه پیش و در اعتراض به دستگیری شهردار استانبول این اعتراضات آغاز شده است. اکرم امام اغلو نامزد حزب جمهوری خلق برای انتخابات ریاست جمهوری نیز هست. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما.
تجمعات اعتراضی به دستگیری شهردار استانبول به شهر یوزگات ترکیه رسید. اکرم امام‌اغلو که در این حال نامزد انتخابات ریاست جمهوری ترکیه هم هست، حالا حدود یک ماهی می شود که با اتهامات فساد مالی و کمک به گروهک تروریستی دستگیر شده. روزگیر اوزل رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه در این تجمع بار دیگر بر ادعای خود مبنی بر این که اتهامات وارده واهیست و امام‌اغلو با هدف جلوگیری از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شده تاکید کرد.
geleceğin cumhurbaşkanını ellerinden almaya kalktılar.
sokakları terörize etmeye kalkanlar.
از یوزگات به آنکارا.
hiçbir zaman sağduyunuzu.
وزیر کشور ترکیه میگوید دستگاه قضایی مستقل است و روند رسیدگی به پرونده امام‌اغلو بدون دخالت دولت ادامه دارد و با این اجتماعات خللی در این روند وارد نمی شود.
حقوقتان ایرلمدنز.
اما بر اساس خبری که از ساختمان مرکزی حزب جمهوری خلق در آنکارا منتشر شده، تجمعات مردمی روزهای چهارشنبه در استانبول و هر روز شنبه در یکی از شهرهای ترکیه تا زمان آزادی اکرم امام‌اغلو ادامه پیدا خواهد کرد. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
افزایش نارضایتی عمومی در آمریکا از عملکرد ترامپ. در آستانه 100 روز رئیس جمهوری ترامپ 700 تظاهرات ضد او در همه ایالت‌های آمریکا برگزار شد. در این تظاهرات سراسری شمار زیادی از مردم خواستار کنارگیری ترامپ از قدرت شدند. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
100 روز شکست تاریخی ترامپ. ارزیابی که بسیاری از رسانه‌های آمریکا از عملکرد نزدیک به 100 روزه ترامپ دارند. از جمله روزنامه واشنگتن پست که نوشت آمریکا هرگز چنین دوره ویرانگری را که در آن یک رئیس جمهور آگاهانه باعث ویرانی آمریکا شود به خود ندیده است.
با هر معیار منطقی 100 روز اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ یک شکست حماسی ارزیابی خواهد شد. او یک شکست اقتصادی بوده و در سیاست خارجی هم شکست خورده. ترامپ هم از نظر دوستان و هم از نظر دشمنان شکست خورده است.
کوری شاکه از مدیران اندیشکده امریکن انترپرایز میگوید شاخصه ترامپ و دولتش این است که او هیچ راهبرد مشخصی ندارد.
ترامپ در این مدت به تعامل آمریکا با جهان به گونه‌ای آسیب زده که ترمیم آن دو نسل طول خواهد کشید. او گفته بود 24 ساعته به جنگ اوکراین پایان می‌دهد و جنگ غزه را هم تمام خواهد کرد، اما در همه موارد شکست خورده است.
در جامعه آمریکا هم نارضایتی عمومی از عملکرد ترامپ افزایش یافته، به طوری که در آستانه 100مین روز ریاست جمهوری او باز دست کم 700 تظاهرات ضد ترامپ در 50 ایالت آمریکا به علاوه پایتخت این کشور برگزار شد.
این آدم یک فاشیست ناجوره. ترامپ به مراتب از اون چیزی که تصور می‌کردیم بدتره.
ترامپ اصولاً مشکل سازه. در صنعتی که من کار می‌کنم، دونالد ترامپ در همین مدت کوتاه کسب و کار ما رو به هم ریخته.
رژیم فاشیست ترامپ باید بره. این به نفع صدها میلیون آدم در جهان آمریکاست. مردم آمریکا باید به مبارزه با این رژیم فاشیست ادامه بدن.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
همزمان با نزدیک شدن به انتخابات شوراها و میان دوره‌ای مجلس انگلیا، بار دیگر موضوع بریتانیا در همشکسته در محافل سیاسی و رسانه‌ای انگلیا مطرح شده است. گزارشی سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
همزمان با نزدیک شدن به انتخابات شوراها و میانداره مجلس انگلیس، بار دیگر موضوع بریتانیای درهم شکسته در محافل سیاسی و رسانه انگلیس مطرح شده است. بر اساس نتایج نظرسنجی نشریه سان، 68% مردم انگلیس این کشور را درهم شکسته می دانند که ارکانش درست کار نمی کند. حالا حتی دولت انگلیس در تایید این شرایط ابایی ندارد.
این چه کشوریه که مردم می ترسند در کوچه و خیابان راه برند؟ نخست وزیرش نمی تونه جا برای مجرمان در زندان ها پیدا کنه. بیماران برای پیدا کردن تخت در بیمارستان ها باید ماها منتظر باشند و درد بکشند. والدین نگران آینده فرزندانشونند و گویی کشور از حرکت باز مانده. البته این شرایط رو ما از دولت‌های گذشته به ارث بردیم.
رشد اقتصادی انگلیس در سال‌های اخیر پایین‌ترین میانگین تاریخی را به ثبت رساند.
با پایان مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ادامه گزارشی ویژه را می‌شنوید.
در ادامه روند رو به گسترش مناسبات تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران، دو هیئت از تهران و دوشنبه سفرهای متقابل انجام دادند. ابتدا امام علی صابرزاده وزیر دفاع تاجیکستان راهی جمهوری اسلامی ایران شد و با سرتیپ خلبان نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگوهای انجام داد. آقای صابرزاده همچنین از شهر شیراز که به عنوان برادرخوانده دوشنبه مطرح می باشد بازدید کرد و در اینجا مورد استقبال آقای امیری استاندار فارس و دیگر مقامات محلی قرار گرفت. وزیران دفاع تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران پس از مذاکرات خود اعلان کردند که دو کشور در جهت همکاری های نظامی و دفاعی و امنیتی گام های بلندی برداشته و این مسیر را همچنان دنبال خواهند کرد که موضوع یاد شده با توجه به تهدیدهایی که هر دو کشور و کل منطقه را تحت می کند از جنبه های مختلفی دارای اهمیت می باشد. اما علی نجفی معاون رئیس جمهوری ایران نیز ضمن یک سفر رسمی به تاجیکستان رفت و با مقامات بلندپایه سیاسی و حقوقی این کشور دیدار و گفتگوهای انجام داد. در دیدار و گفتگوهای آقای علی نجفی خوشرودی با مقامات تاجیک بر پیگیری مصوبات و طرح‌هایی که در سفر اخیر دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران به جمهوری تاجیکستان مورد موافقه دکتر پزشکیان و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و دیگر مقامات تاجیک قرار گرفته بود تأکید شد. پیش از سفر هیئت‌های یاد شده قاهر رسول‌زاده نخست وزیر تاجیکستان نیز از جمهوری اسلامی ایران دیدار کرده و با آقای محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگوهای انجام داد. در این قسمت از گزارش ویژه با هم صحبت‌های آقایان عارف و رسول‌زاده را می‌شنویم که جنبه‌های مختلف همکاری‌ها و همیاری‌های دو کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان را گوشزد می‌کنند.
خوشبختانه مذاکرات خوبی رو ما داشتیم. رابطه سیاسی دو کشور در بهترین شرایط هست. سفری رو جناب آقای دکتر پزشکیان به تاجیکستان داشتند. یک سفری به یاد ماندنی با مهمان نوازی و میزبانی بسیار ارزشمند مردم و دولت تاجیکستان. سفر در کنار امضای قراردادهایی راهبرد توسعه همه جانبه همکاری ها به تایید رسید و امروز در ادامه اون راهبردها با جناب آقای نخست وزیر و هیئت محترم همراه وارد بحث های عملیاتی شدیم. جنبندیمون این بود که خوشبختانه اقتصاد دو کشور می تواند مکمل یک دیگر باشه. ما می توانیم در بخش های مختلف نیازهای کشور هم فرهنگ و هم تمدن تاجیکستان رو تامین کنیم و در این حال بخشی از نیازها و کالاهایی رو که می‌خوایم بخریم از دولت و کشور تاجیکستان باشه و به خصوص به حضور و مشارکت بخش خصوصی تاکید شد که تلاشمون این باشه که بخش خصوصی فعال بشه و دو دولت تسهیلگر باشند، که البته عقص روادید برای سفر به دو کشور خوشبختانه لغو شده، رفت آمدها به طور طبیعی پیدا بیشتر خواهد شد. تلاش خواهیم کرد که انشالله با تسهیلگری زمینه رو برای حضور بخش خصوصی دو طرف به خصوص در بخش های خدمات فنی و مهندسی که با بنگاه ها و شرکت های برجسته و شاخصی که در منطقه هم حضور داشتن و کارهایی که انجام دادن مورد رضایت کارفرماها بوده، انشاءالله با کشور تاجیکستان همکاریام رو ادامه بدیم.
ما توجه خاصه جمهوری اسلامی ایران را نسبت به جمهوری تاجیکستان قدر می نماییم. ما جانبداری خود را از ادامه مکالمه سازنده سیاسی بین دو دولت در سطح های مختلف ابراز داشتیم. در مجموع نتیجه های سفر دولتی رئیس جمهوری اسلامی ایران محترم جناب مسعود پزشکیان را به جمهوری تاجیکستان در ماه ینوری سال جاری و مذاکرات های دایرگردیده را با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان همچون آغاز مرحله جدید در رشد و توسعه مناسبت های گوناگون جنبه با این کشور و دوست و برادر ارزیابی نمودیم. اطمینان دارم که موافقه های حاصل شده و سند های به امضا رسیده برای ادامه گسترش رابطه های دو کشور در ساحه های گوناگون زمینه مساعد فراهم می آورد. جانب تاجیکستان ضرورت سعی و تلاش بیشتری نهادهای دخلدار دو کشور را در تطبیق همه جانبه برنامه دراز مدت همکاری های اقتصادی و تجارتی تا سال 2030 میلادی و نقشه راه آن ذکر کرد. ما علاقمندی خود را به رشد همکاری ها در سمت سرمایه گذاری با جمهوری اسلامی ایران ابراز داشتیم. در این زمینه استفاده وسیع از امکانات های منطقه آزاد اقتصادی تاجیکستان با منفعت های جانب ها دانسته شد. جانب ما اینچنین از ظرفیت های فراوان بخش های صنعتی معدن، ساختمان، خوراکه، داروسازی، ساحه های انرژیتیکه، نقلیات، فناوری، کشاورزی و ساحه های دیگر مورد توجه یادآور شد. کشور ما به رشد بیشتری همکاری های دو جانبه در بخش انرژیتیکه و ضرورت راه اندازی اقدام های موثر در این جاده تاکید کرد. در رفت مذاکرات با تمایل افزایش انتقال مال و کالا میان دو کشور در سالهای اخیر اشاره گردید. وابسته به این
ضرورت استفاده ثمر بخش از ظرفیت های بزرگ نقلیاتی و ترانزیتی جانب ها مورد تاکید قرار گرفت. همچنین راجع به استفاده ظرفیت های بندرهای چابهار و بندر عباس با عنوان زمینه مساعد حمل و نقل مال و محصولات تبادل نظر انجام یافت. ضمن استقبال از لغو نظام روادید بین دو کشور، نقش تاثیرگذار این اقدام بر رشد ساحه گردشگری ذکر گردید. ما ضرورت همکاری باز هم بیشتر را در ساحه طب به خصوص رشد بخش داروسازی مشترک و بازآموزی متخصصان صاحب مهم ارزیابی کردیم. با توجه به مشترکات زیاد تاریخی و فرهنگی و زبانی، توسعه بیش از پیش روابط در ساحه‌های علم و فرهنگ و آموزش پژوهش ضرور دانسته شد. تاجیکستان با کشور دوست برای دستگیری دائمی از تشبث‌های بین‌المللی خود از جمله در موضوع آب و اقلیم سپاسگزاری نمود.
بله دوستان، تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در ادامه روند و فصل نوی همکاری ها که با سفر رئیس جمهوری شهید ایران آیت الله سید ابراهیم رئیسی به تاجیکستان آغاز شده و در دوره رئیس جمهوری دکتر پزشکان نیز دنبال شده است، در جریان این روند است که اکنون تقریبا هر هفته خبرهای امیدوار کننده و نصرت بخش برای هر دو ملت و کشور منتشر میشوند راجع به توافق‌ها و همکاری‌های مقامات مربوطه جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی. این در حالی است که با تعداد پروازها میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران از شهرهای مختلف افزوده شده و رفت‌های مسافران نیز با توجه به بیکار شدن ویزا به مراتب بیشتر از سال‌های قبل شده است. از این ترتیب امیدواری‌های زیادی در زمینه آینده درخشان رابطه های تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران با عنوان دو کشور دوست و برادر بیش از پیش مشاهده می شود.
یاران همراه، در پایان مجمع خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب می کنیم. مجازات برای استفاده غیر قانونی از برق در تاجیکستان با فرمان رئیس جمهور. شروط جدید برای واردات خودروهای برقی به تاجیکستان. و خط پروازی جدید در مسیر دوشنبه خاولینگ دوشنبه. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
سر من هوای تو داده ف فلک سزای من تا چه بود سزای تو میروم و نمیروم نام تو از زبان من به که نپرسی از کسی نام من و نشان شود از عشق و وفا زیر و زبر هستی من راز دل زار مرا کرده ایان مستی من میروم و نمیروم از سر من